صبحانه با خبر.
بله صبح شده، هشتمین روز از نهمین ماه سال 89، یعنی 8/9/89 شروع شده. از این سر ایران تا اون سر ایران آفتاب طلوع کرده. شما اجالتا مراقب باشید دیرتون نشه. ما با لبخند خدمتتون عرض میکنیم صبح بخیر. بله 8/9/89 یه طرف، شروع کردن روز دوشنبه با صبحانه با خبر رادیو فردا یه طرف، کیوان حسینی اینجاست با برنامه صبحانه با خبری که یه لشکر گزارشگر و روزنامه‌نگار اون رو تهیه کردند برای شمایی که به هر دلیلی سحرخیزی و میخوای سر صبحی هم بفهمید دنیا چه خبره، هم با یکی دوتا ترانه صبحگاهی خواب از سرت بپرد. اگر ساکن تهران هستین کماکان باید مراقب سلامت خودتون باشین، چون توی این هفته هر روز که میگذره اوضاع آلودگی هوا بدتر میشه، تا جایی که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پیشاپیش تعطیل شدن. این که اون روزها تعطیلن و امروز تعطیل نیست معنیش این نیست که هوا آلوده نیست. تا میتونین با خودتون ماشین بیرون نبرین، چون اینطور که پیداست این بار واقعا دودش توی چشم خودتون میره. میگن یه لیوان شیر این روزا که هوا آلوده است خیلی کمک میکنه. اگه ساکن تهران نیستین هم که خیالتون راحت، از مصائب زندگی توی پایتخت در امانید و حالشو ببرید. به جز اهالی استانهای زیبای شمال کشور که این روزها دل تو دلشون نیست، چون هر روز یه خبر تازه از آتش سوزی در جنگل‌ها منتشر میشه و انگاری خیال خاموش شدن هم نداره و همینطور داره گسترش پیدا میکنه. هنوز منتظریم تا خبر مهار آتش سوزی‌ها رو بدیم، ولی افسوس که امروز روزش نیست. بیشتر از این نمیخوایم سر صبحی با خبرهای ناگوار اعصابتون رو بریزیم به هم، و برای همین بهتر آروم آروم ساکت شم تا نوشین سید حسینی مسئول خبرهای صبحانه با خبر امروز ما رو در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده. نوشین صبحت بخیر، امیدوارم خبرهای خوبی داشته باشی تا یه خورده جون بگیریم.
کیوان من هم به تو و شنونده های رادیو فردا سلام و صبح خیر میگم. خبر خوب، البته اون بستگی به تعبیر کننده و شنونده خبر داره، ولی خبری که من دارم الان و جلوی دستم هست در یک خط به قول خودت اگه بخوام بهت بگم، ناراحتی آمریکا هست از انتشار اسناد ویکی‌لیکس که همین روز یک شنبه منتشر شد. ایران که گفته آماده است نیازهای نظامی لبنان رو تامین کنه. مردم سوئیس که توی همه پرسی گفتن که خارجی‌های مجرم رو دیگه نمیخوان و رأی به اخراجشون داده. و متاسفانه خبر بعد اینکه آتش سوزی جنگل‌های شمال ایران رو در بر گرفته، این دفعه گیلانی‌ها مینالن. و البته برای 20 متهم دیگه حوادث کوی دانشگاه تهران هم قرار مجرمیت صادر شده.
میشه قرار توی یه خط بگی ماشاءالله 12 خط میگی.
آره خط یه کمی بلنده کیوان.
آره با این حال میشتوی. مشروع خبرها رو از نوشین سید حسین.
متشکرم. انتشار اسناد ویکی‌لیکس خشم آمریکا را برانگیخت. کاخ سفید آمریکا روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای از انتشار حدود 250,000 سند انتقاد کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش این ساعت صبحانه با خبر خواهید شنید. و اما یک خبر داخلی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگوید ایران آماده است نیازمندی‌های دفاعی لبنان را تأمین کند. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی روز یکشنبه در محل نمایشگاه توانمندی‌های دفاعی ایران در دیدار با سعد حریری نخست وزیر لبنان که به ایران سفر کرده است، تجهیزات و امکانات دفاعی ایران را متعلق به امت اسلامی و در خدمت امنیت پایدار در منطقه خواند. سفر سه روزه آقای حریری به ایران از روز شنبه آغاز شد و او امروز تهران را ترک می‌کند. و اما بشنویم از مردم سوئیس. نتایج اولیه همه پرسی در سوئیس حکایت از آن دارد که مردم این کشور با طرح اخراج خارجی‌های مجرم موافقند. در این همه پرسی که دیروز برگزار شد، شهروندان سوئیسی نظر خود را درباره اخراج خارجیانی که به یکی از جرم‌های جنایی یا مالیاتی محکوم شده اند اعلام کردند. رسانه‌های سوئیس می‌گویند بیش از 50% مردم به این طرح رأی مثبت دادند. و اما باز هم خبر آتش سوزی. علی سید رضایی مسئول روابط عمومی منابع طبیعی گیلان میگوید بیش از 5 هکتار از جنگل‌های طبیعی سیاهکل بر اثر آتش سوزی آسیب دیده است. مسئول روابط عمومی منابع طبیعی گیلان گفت هنوز علت این آتش سوزی مشخص نیست و آتش سوزی از ساعت 10 صبح روز شنبه آغاز شده. و اما برای 20 متهم دیگر حوادث کوی دانشگاه تهران قرار مجرمیت صادر شده. یک مقام مسئول در سازمان قضایی نیروهای مسلح ضمن اشاره به برگزاری حدود 10 جلسه از محاکمه 27 متهم پرونده حوادث کوی دانشگاه از صدور قرار مجرمیت برای 20 متهم دیگر در این رابطه خبر داد. خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه به نقل از این مسئول قضایی که نامی از او برده نشده نوشت که پرونده این افراد در صورت تایید به زودی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود. کیوان، دوباره سکان رو به دست تو می سپارم.
ممنونم از نوشین. خبراتون قدران خوب نبود، ولی تا پایان صبحانه با خبر امروز چند تا خبر خوب داریم که با همدیگه میشنویم، پس بد نیست یک گریزی بزنیم به اون چه که تا ساعت 8:30 دقیقه با همدیگه تو این برنامه خواهیم شنید. ویکیلیکس یه بار دیگه زلزله خبری راه انداخت، اما این بار بیشتر از اینکه پای واشنگتن و لندن گیر باشه، اسم یک کشور بیشتر از هر کشوری در اسناد محرمانه تکرار شده: ایران. اسناد تازه‌ای که ویکیلیکس منتشر کرده نشون میدن که بعضی از کشورهای خاورمیانه بیشتر از اون چیزی که مفسرهای سیاسی حدس میزنن از جمهوری اسلامی ایران بدشون میاد. از دعوت پادشاه عربستان برای حمله به ایران تا واکنش آمریکا به انتشار این اسناد رو تو این برنامه با هم میشنویم. یک رئیس جمهور سابق مهمان امروز صبح ماست در کنار صبحانه شما. ابوالحسن بنی صدر گریزی میزنه به خاطرات 30 سال پیش و اینکه چطور از ایران خارج شد و بالاخره اینکه بنی صدر چادر سرش کرده یا نه، یه بار برای همیشه به این سوال جواب میده. آتش به جان مملکت افتاده، جنگل‌های گلستان کم بود، خراسان جنوبی و حتی گیلان هم با آتش سوزی در جنگل‌ها روبرو شدند. چرا هر روز خبر میرسه که یه جنگل داره میسوزه؟ چرا کسی نمیتونه جلوشو بگیره؟ به همه این سوالا جواب. و از حکم 1.5 سال حبس برای عبدالله شهبازی براتون میگیم و صد البته آخرین جلسه محاکمه نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر که همین حالا زندانی. و کنسرت های تازه، نمایشگاه های تازه، بررسی گرون شدن بنزین و برق و گاز، روز آخر سفر سعد حریری به تهران و چند تا ترانه که شما رو میبره به خاطرات دور و درازتون، البته خاطرات خیلی دور. در صبحانه با خبر امروز خب تو خبرها هم شنیدیم که وبسایت ویکیلیکس یه بار دیگه نظر دنیا رو به خودش جلب کرد و یه تنه کاری کرده که توی 24 ساعت گذشته همه رسانه‌های معتبر دنیا از اطلاعاتی گزارش بدن که این وبسایت منتشر کرده. انصافاً کار آسونی نیست تو این دنیای پرخبر. این بار ویکیلیکس دست از سر ارتش آمریکا برداشته و رفته سراغ وزارت امور خارجه این کشور و اسنادی منتشر کرده که توی بخش‌هایی از اونها مکالمات دیپلمات‌های آمریکایی توی سفارتخانه‌های این کشور در سراسر دنیا وجود داره. همینطور حرف‌هایی که مقام‌های کشورهای مختلف به این دیپلمات‌ها گفتن هم قسمت مهم این اسناد تازه منتشر شده است. این میون یکی از مهمترین بخش‌هایی که برای اولین بار منتشر شده حرف و حدیث‌هایی از خاورمیانه و همش درباره ایران. اگه این اطلاعاتی که ویکیلیکس منتشر کرده همش راست باشه، جمهوری اسلامی ایران میون کشورهای خاورمیانه کلی دشمن جدی داره که تو روش لبخند می‌زنن، مثل عربستان سعودی و بحرین که عالی‌ترین مقام‌هاش به ارتش آمریکا گفتن که آقا بیاین به ایران حمله کنین. هرچند که این اسناد حداقل تا اینجای کار از طرف آمریکا تکذیب نشده، ولی خب پای خیلی ها وسطی که بهتره اول همه اونها اظهار نظر کنن بعد آدم قضاوت کنه. وزارت امور خارجه آمریکا هرچند تکذیب نکرده اما ساکت هم ننشسته. نادر صدیقی از رادیو فردا برامون میگه که واکنش آمریکا به این اسناد چی بوده.
به دنبال انتشار صدها هزار مدرک وزارت خارجه آمریکا از سوی ویکیلیکس، خانم هیلری کلینتون بیانیه انتشار داد که نسخه از آن هم به دفتر رادیو فردا ارسال شده است. در این بیانیه ضمن اعتراض به انتشار این اسناد تأکید شده که گزارش‌ها بازگو کننده سیاست دولت آمریکا نبوده و نیست، ولی انتشار گفتگوهای خصوصی با رهبران کشورها و گروه‌های مخالف می‌تواند منافع خارجی ایالات متحده را تحت تأثیر قرار دهد. کاخ سفید واشنگتن نیز بیانیه مشابهی را منتشر کرد و تگ آن گفت که گزارش‌های منتشره صریح و اغلب ناقص بوده و بیانگر سیاست ایالات متحده نیست. خبرگزاری‌ها از قول چند رسانه غربی بعد از ظهر یکشنبه این خبر را در صدر گزارش‌های خود قرار دادند و روزنامه نیویورک تایمز در وبسایت خود آن را روایت روابط پنهانی آمریکا با جهان در عصر جنگ و تروریسم نامید. آنچه از قول شبکه اینترنتی ویکی‌لیکس از جمله درباره ایران انتشار یافته بر این اساس است که طبق گزارش‌های محرمانه سفارتخانه‌های آمریکا در خاورمیانه، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی مکررن از ایالات متحده خواسته است تا به ایران حمله کند و برنامه اتمی جمهوری اسلامی را نابود سازد. یک گزارش محرمانه به نقل از عادل الجبیر سفیر عربستان در واشنگتن تصریح می کند که ملک عبدالله از جمله در گفتگو با جنرال دیوید پتریاس در آوریل سال 2008 میلادی به وی گفته است که شما باید سر ما را در تهران قطع کنید. در اسناد انتشار یافته علاوه بر عربستان و اسرائیل از بحرین و اردن هم نام برده شده که این دو کشور نیز خواستار توقف برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران به هر قیمتی و از جمله با توسل به عملیات نظامی شدند. رهبران سعودی، امارات متحده عربی و مصر هم از دولت ایران با عنوان شیطان یاد می کنند و می گویند که این رژیم تهدیدی برای موجودیت و نیروی مخربی است که همه را در منطقه به سوی جنگ خواهد کشاند. عربستان همچنین تهدید کرده است که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ممکن است که رأساً به تولید سلاح هسته‌ای روی بیاورند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدیم درباره انتشار اسناد تازه‌ای که وبسایت ویکی‌لیکس منتشر کرده و توش این بار پای ایران وسط. این وبسایت ویکی‌لیکس که اسناد محرمانه‌ای رو گویا منتشر می‌کنه از سال 2006 را افتاده و در این مدت بارها با انتشار اسناد متفاوت به صدر خبرهای جهان رفته و عموماً سوالی که همیشه مطرح میشه وقتی که تعداد زیادی از این اسناد منتشر میشه این هستش که منبع ویکی‌لیکس برای انتشار این اسناد چیه. به هر حال ویکی‌لیکس یک مؤسسه غیر دولتیه که این وبسایت رو اداره میکنه، آدرسش هم هست wikileaks.org و این سوال تو ذهن ما هم مطرح شد، خصوصا حالا که پای ایران وسطه و همکارم علیرضا کرمانی با آلکس وطنخواه پژوهشگر مؤسسه دفاعی امنیتی جینز تماس گرفت تا مگر بتونه پاسخ این سوال رو پیدا کنه. آلکس وطنخواه اینطوری جواب داد:
میگن که این کار یک شخصیه که یک شخص جوان حدود 22 ساله که تو ارتش آمریکا کار میکرده، ایشون توی کارهای اطلاعاتی ارتش کار میکرده، دسترسی داشته. جرمی که میگن انجام دادن اینه که این اطلاعات رو دزدیده، اطلاعاتی که اینا نباید میآوردن از سازمان بیرون توی یه دونه دیسک کامپیوتری مانند، اینو از سازمان آورده بیرون و تحویل ویکی‌لیکس داده که اینا روش تحقیق کردن. بعد چند ماه با همکاری چند تا روزنامه‌های غربی مثل نیویورک تایمز و گاردین انگلیس اینا رو چاپ کردن.
خب این بار سوم هست که ویکی‌لیکس اسنادی رو منتشر میکنه. بار اول درباره افغانستان بود، بار دوم اسنادی که مربوط به عراق میشد. تفاوت این آخرین بار با دفعه قبل در چی میبینید شما؟
نقطه‌ای که جالبه و خیلی به نظر من شخصا فرق داره اینه که این دفعه این سندا خیلیاش ربطی نداره به کارهای ارتش آمریکا، ولی ربط داره به سندایی که تولید شده در وزارت امور خارجه آمریکا. از نظر طبقه بندی اگه یک شخص سرباز ارتش آمریکا سندایی که ربط داره به کارهای ارتش آمریکا رو لو بده، خب اون یه قضیه است، ولی چجور میشه این شخص میتونه سندایی که ربط داره به وزارت امور خارجه آمریکا رو هم لو بده؟ این خودش یه مسئله خیلی جالبیه و یه آبروریزی بزرگی میشه. حالا ببینیم مقامات آمریکایی در چند روز آینده چی میگن راجع به مسئله و چه ضربه سیاسی میشه برای ایالات متحده آمریکا.
آقای وطنخواه، بخشی از اسنادی که این بار منتشر شده به نوعی به ایران ارتباط پیدا میکنه، از جمله گفته‌های ملک عبدالله پادشاه عربستان، مقامات بحرین یا رئیس جمهوری مصر درباره ایران. چه فضایی رو ترسیم میکنه اسناد منتشر شده درباره ایران؟
این خب یه فشار سیاسی میشه برای پادشاهان و شیخ‌های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در ریاض و جاهای دیگه. اینا نمیتونن چش تو چش ایران وایسن و بگن بله ما یه طرف با شما صحبت برابری و برادری میکنیم، از یه طرف میریم با آمریکایی‌ها میگیم آقا حمله کنید به ایران.
از طرف دیگه یک سند هم منتشر شده که ملک عبدالله پادشاه عربستان خیلی رک و پوسکنده به خود آقای منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گفته که شرتون رو از سر ما کم کنید و منطقه رو راحت بذارید.
برای ایران این مسئله یه چیزی که همیشه در چند سال اخیر می‌دونستن این برنامه هسته‌ایشون یه مشکل بزرگی برای کشورهای عربی، ولی خب از نظر افکار عمومی کشورهای عرب یا مردم عرب هم که شده، اینا باید نشون بدن که نه، اینا نیستن که مثلا آمریکا رو آوردن و تشویق کردن که به عراق حمله کنه و دارن همون کارو الان سر ایران میارن، چون برای خودشون در کشورهای خودشون مثلا در عربستان اینا رو ضعیف می‌کنه، مشکل سیاسی میشه در داخل مردم خودشون.
و انتشار اسناد ویکی‌لیکس تا چند اندازه میتونه در روابط خارجی ایالات متحده تاثیرگذار باشه؟
این که سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف، آمریکا، روسیه و کشورهای دیگه، روی مقامات کشورهای دیگه حواسشون هست، چون جاسوسی میکنن، اینا یه مسئله ای که همه میدونن. وقتی راجبش صحبت میکنیم یه آبروریزیای میشه. اگر مثلا یکی این سندایی که اومده و گفتن خانم کلینتون گفته مقامات سازمان ملل باید زیر نظر باشن، خب خانم کلینتون حتما میاد بیرون میگه نه ما این حرفو نزدیم. یک موضوعی هم که به نظر من جالبه اینه که آقای اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ممکنه زیر فشار بره از طرف جمهوری‌خواها که ضعیف کار میکنن در مسائل امنیتی کشور. این خودش یه مسئله سیاسی ممکنه بشه در داخل این کشور آمریکا.
صدای الکس وطنخواه رو شنیدیم، در مصاحبه با همکارم علیرضا کرمانی داشت نظر خودش رو درباره انتشار تازه اسناد محرمانه توسط وبسایت ویکی‌لیکس میگفت. البته گفتم که آدرس این وبسایت هست wikileaks.org، ولی اگر همین حالا برید به این وبسایت، این اسنادی که در ارتباط با وزارت امور خارجه آمریکاست اونجا نیست، به خاطر اینکه فعلا این اسناد که مقدارش هست 251,000 سند فرستاده شده از طرف ویکی‌لیکس برای 4 نشریه: الپاییز در اسپانیا، اشپیگل در آلمان، روزنامه گاردین در لندن و روزنامه نیویورک تایمز آمریکایی.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون،
قبل از اینکه ترانه اول صبحانه با خبر امروز رو بشنویم، بد نیست یه نگاهی بندازیم به فرکانس های تازه که مهمترین قسمته، به خاطر اینکه اگر این فرکانس ها رو نداشته باشید از یه جایی به بعد دیگه نمیتونید صدای ما رو بشنوید. از ساعت 6 صبح تا 2 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه ردیف 49 متر فرکانس 5860، ردیف 31 متر فرکانس 9520، ردیف 22 متر فرکانس 13615، ردیف 19 متر فرکانس 15690 و ردیف 16 متر فرکانس 17840 کیلوهرتز بشنوید. حالا خب اگه شنونده صبحانه با خبر در روزهای پیش بودین، احتمالاً فهمیدین که این مسئول ترانه‌های ما در رادیو فردا که این آهنگ‌ها رو برامون انتخاب می‌کنه، ارادت عمیقی به خواننده‌های خیلی 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 قدیمی داره. و وقتی صحبت از خواننده‌های خیلی 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 قدیمی بشه، بی‌انصافی اگه یادی نکنیم از خانواده خواجه امیری که گویا 3 نسل پیاپی دارن خواننده به موسیقی ایرانی تحویل میدن. توی همین صبحانه با خبر ترانه‌ای از احسان خواجه امیری شنیدیم که این روزها گویا کارش حداقل توی صدا سیما گرفته و صداش توی تیتراژ چند تا سریال پخش شده. اما این روزها همه میدونن که احسان پسر خواننده محبوب ایرجه. ایرج اسم هنری حسین خواجه امیری بود که از میون دهه 30 خورشیدی صداش از رادیوی ملی ایران پخش شد و هرچند با موسیقی سنتی ایران شروع کرد، اما بعدها به موسیقی پاپ روی آورد. آهنگی میشنویم به نام پریشونی، تقدیم به تمام کسانی که از ما خواسته بودند ایرج پخش کنیم.
پریشونی چیه، سر به گریبونی چیه، نمیدونست دل من شب بارونی چیه، گریه یه بلکونی چیه، چیشه خواستن شد و ناله خواهن شد و ناله بلکن شد و بنام شد بیرن شد و دل من عشق و شما تو عقل شبا واسه دیوونگیات، بستیه هر بزار زدن و سر خدا پرستیه هر بزار زدن و سر خدا پرستیه تو نگفتی عاشقی حرف بیرون شدنه سر واسه دیوونه گیات من دیوونه رسا واسه دیوونه گیات من دیوونه رسا
آهنگ پریشونی رو شنیدیم از خواننده محبوب و قدیمی ایرج و چون وقتمون کمه بی‌معطلی میریم سراغ مرور مطبوعات امروز که نتیجه گفتگوی من با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا این گفتگو ساعتی پیش ضبط شده.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا درود بر تو صبحت بخیر.
درود بر شما کیوان جان صبحتون بخیر.
شهرام هیئت دولت تصویب کرده که روز چهارشنبه و پنجشنبه به خاطر آلودگی هوا تعطیل خواهد بود. این موضوع بازتابی داشته تو روزنامه های امروز صبح تهران؟
بله امروز اغلب روزنامه ها این خبر رو منتشر کردن. به ویژه روزنامه ایران که خودش ارگان رسمی دولت هم هست در صفحه اول نوشته که هیئت دولت روز چهارشنبه و پنجشنبه رو به دلیل تشدید آلودگی هوا مجدداً تعطیل اعلام کرده و یک گفتگویی هم با رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست انجام داده و از قول آقای محمدی زاده اعلام کرده که این وضعیت آلودگی چون قرار است در طی روزهای آینده مجدداً به وضعیت اضطرار برسه به همین دلیل دولت تصمیم گرفته که چهارشنبه و پنجشنبه رو تعطیل بکنه. البته برخی از مشاغل اضطراری و نهادهای دولتی که به هر حال باید باز باشن و به کار خودشون ادامه بدن همین کار رو خواهند کرد.
جالب مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم گفته که بر اساس آمارهای جهانی خسارت ناشی از آلودگی هوا توی سال جاری در ایران حدود 10 میلیارد دلار بوده. بگذاریم از این موضوع و بریم سراغ بودجه سال 1390 که گویا مجلس منتظرشه. درباره بودجه آیا خبر، گزارش، تحلیل جدیدی منتشر شده؟
مهمترین گزارش رو در این باره امروز روزنامه جهان صنعت منتشر کرده و نوشته که مجلس همچنان در انتظار بودجه سال 90 هست و دخل و خرج کشور هم در بلا تکلیفی. این روزنامه خبر داده که به رغم اون که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دفتر ریاست جمهوری بخشنامه بودجه سال 90 و موادش رو آماده کرده، از اونجایی که هیچ کدوم از ارقامش با توجه به اجرای هسته یارانه ها هنوز تعیین نشده در نتیجه اون رو به مجلس ارائه نکرده، این به شکل لایحه که مجلس مورد بررسی قرار بده. همزمان آقای محمد رضا با هنر هم اعلام کرده که دولت حد اکثر باید در پایان آذر ماه لایحه بودجه رو به مجلس تقدیم بکنه، اما از اونجایی که طی سالهای گذشته هم دولت آقای احمدی نژاد هیچ وقت قانون بودجه رو به موقع نرسونده به مجلس، بنابراین امسال هم آقای باهنر گفته چیز عجیبی نیست که با تأخیر همراه بشه.
اما موضوع سفر برخی ایرانیان به اماکن مذهبی در کشور عراق و کشته شدن بعضی از اونها در عملیات تروریستی که اونجا اتفاق میفته، این موضوع گویا بازتاب داشته توی روزنامه‌های تهران. یکی از روزنامه‌ها دربارش مطلبی داره.
امروز روزنامه قدس یک گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده. شاید این اولین بار هست که یک روزنامه در ایران به این موضوع به حالت انتقادی نگاه میکنه و روزنامه قدس از مقامات کشور پرسیده که چه کسی در برابر کشتار زائران کربلا و زائران ایرانی که به کربلا یا نجف میرن مسئول هست. این روزنامه گفتگوهای مختلفی انجام داده با برخی از نمایندگان مجلس و از جمله آقای حسین نقوی، یکی از نمایندگان مجلس گفته که به نظرم وزارت خارجه مقصر هست و باید بیشتر این قضیه رو پیگیری بکنه. عراق بخواد که امنیت زائران ایرانی رو تضمین بکنن.
و آخرین روزنامه که امروز برای ما نگاهی خواهی داشت بهش، به نظرم دنیای اقتصاده. مطلب مهم دنیای اقتصاد امروز چی بوده؟
آیت الله صافی گلپایگانی اونطوری که روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، در پاسخ به نامه‌ای که ستاد اجرایی قانون عفاف و حجاب برای ایشون فرستاده، تأکید کرده که هر زنی که کارمند دولت هست چنانچه حجاب خودش رو حفظ نکنه باید عذرش خواسته بشه و در واقع از کار خودش باید اخراج بشه. این یک موضوع خیلی مهمیه و ظاهرا هم این ستاد حجاب و عفاف اقدام کرده که از یک سری مراجع تقلید فتواهایی در این زمینه بگیره تا از این به بعد برخوردهای شدیدی رو که وعدش رو داده با حکم شرعی در واقع تضمین بکنه.
ممنونم شهرام رفیع‌زاده عزیز. برمیگردیم پیش امروز تا نگاهی داشته باشیم به اخبار و استان‌ها.
خواهش می‌کنم که ایوان جان در خدمتتون هستم.
و نوبت رسید به خبرهای ورزشی امروز صبحانه با خبر که این بار توسط همکارم فریبرز غریب تهیه شده.
دنیای ورزش. برگزاری دیدار تیم‌های پرسپولیس و سپاهان از هفته 16 لیگ برتر فوتبال ایران که قرار است عصر امروز در ورزشگاه آزادی تهران انجام شود، به دلیل آلودگی شدید هوای پایتخت در حاله ای از ابهام قرار دارد. عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ اعلام کرده که در ساعت 10 صبح امروز بعد از جلسه با کارشناسان هواشناسی در مورد لغو یا انجام این مسابقه تصمیم گیری خواهد شد. روز گذشته در آغاز هفته 16 استقلال با پیروزی 1-1 در برابر قوی سپید انزلی موقتاً و تا قبل از بازی‌های امروز به صدر جدول صعود کرد. امروز به غیر از دیدار پرسپولیس سپاهان در یک بازی مهم دیگر ذوب‌آهن در اصفهان از نفت تهران پذیرایی می‌کند. علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی ایران اعلام کرد به همه طلایی‌های گوانگجو اعم از متأهل و مجرد یک واحد مسکونی و 150 سکه به عنوان جایزه اهدا خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعیدلو یک شنبه شب در حاشیه جلسه هیئت دولت ضمن تایید این مطلب همچنین اعلام کرد به ورزشکارانی که مدال نقره و برنز کسب کرده‌اند نیز به ترتیب 75 و 50 سکه اهدا خواهد شد. پیش از این در چند سایت خبری اعلام شده بود که مسئولان ورزشی ایران در صورتی به خدیجه آزادپور، تنها زن طلایی ایران در بازی‌های آسیایی، منزل مسکونی جایزه می‌دهند که وی ازدواج کند. در اسپانیا و در ادامه هفته 13 مسابقات فوتبال لالیگا دیشب تیم اوساسونا همراه بازیکنان ایرانیش جواد نکونام و مسعود شجاعی با 1 در زمین اتلتیکو بیلبائو شکست خورد و با 1 سقوط در مکان 12 جدول قرار گرفت. امشب در آخرین بازی هفته 13 الکلاسیکوی فوتبال اسپانیا در برنامه است که طی آن در یک نبرد داغ رئال مادرید صدرنشین جدول در ورزشگاه نیوکام به میهمانی بارسلونا تیم دوم می‌رود. در لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب چلسی با تساوی 1-1 در برابر میزبانش نیوکاسل فرصت صدرنشینی را از دست داد و بعد از منچستر یونایتد در مکان دوم جای گرفت. شیاطین سرخ شنبه شب طوفان به پا کردند و 7-1 بلکبرن را در هم کوبیدند و به صدر جدول رفتند. و با تصویب کمیته اجرایی AFC تیم‌های اول تا سوم بازی‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا به طور اتوماتیک و بدون انجام دیدارهای مقدماتی به دور بعدی جام ملت‌ها که در سال 2015 برگزار می‌شود صعود خواهند کرد. در رقابت‌های 2011 که دیما به میزبانی دوحه قطر انجام می‌شود، تیم ملی فوتبال ایران در گروه 4 در کنار تیم‌های عراق، کره شمالی و امارات قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست. ساعت شد 7:30 وقتشه که سلام بکنم دوباره به کسایی که احیانا الان به ما پیوستن و اگر الان رادیوتون روشن کردید و رادیو فردا رو گرفتید، دارید برنامه صبحانه با خبر رو در روز دوشنبه 8 آذر ماه گوش میکنید. نوشین سید حسینی به من پیوسته در استودیوی خبر رادیو فردا تا ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
انتشار اسناد ویکیلیکس خشم آمریکا را برانگیخت. کاخ سفید آمریکا روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای از انتشار حدود 250,000 سند انتقاد کرد و فاش شدن چنین اسراری را موجب به خطر افتادن دیپلمات‌ها، مأموران اطلاعاتی آمریکا و همچنین کسانی دانست که برای کمک به بهبود دموکراسی در کشورهای مختلف به آمریکا سفر می‌کنند. از سوی دیگر، پیتر کینگ، عضو بلندپایه کمیته امنیت ملی کنگره آمریکا، روز یکشنبه از دادستان کل آمریکا خواست که جولیان آسانج، بنیان گذار و مدیر وبسایت ویکیلیکس را به اتهام جاسوسی تحت پیگرد قرار دهد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگوید ایران آماده است نیازمندی های دفاعی لبنان را تامین کند. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی روز یکشنبه در محل نمایشگاه توانمندی های دفاعی ایران در دیدار با سعد حریری نخست وزیر لبنان که به ایران سفر کرده است، تجهیزات و امکانات دفاعی ایران را متعلق به امت اسلامی و در خدمت امنیت پایدار در منطقه خواند. و ما یک خبر خارجی. نتایج اولیه همه پرسی در سوئیس حکایت از آن دارد که مردم این کشور با طرح اخراج خارجی های مجرم موافقند. در این همه پرسی که دیروز برگزار شد، شهروندان سوئیسی نظر خود را درباره اخراج خارجیانی که به یکی از جرم های جنایی یا مالیاتی محکوم شده اند اعلام کردند. رسانه های سوئیس میگویند بیش از 50% مردم به این طرح رأی مثبت دادند. و ما یک خبر داخلی. علی سید رضایی مسئول روابط عمومی منابع طبیعی گیلان میگوید بیش از 5 هکتار از جنگل‌های طبیعی سیاهکل بر اثر آتش‌سوزی آسیب دیده است. مسئول روابط عمومی منابع طبیعی گیلان گفت هنوز علت این آتش‌سوزی مشخص نیست و آتش‌سوزی از ساعت 10 صبح روز شنبه آغاز شده است. و برای 20 متهم دیگر حوادث کوی دانشگاه تهران قرار مجرمیت صادر شده است. یک مقام مسئول در سازمان قضایی نیروهای مسلح ضمن اشاره به برگزاری حدود 10 جلسه از محاکمه 27 متهم پرونده حوادث کوی دانشگاه از صدور قرار مجرمیت برای 20 متهم دیگر در این رابطه خبر داد. و اما یک خبر درباره مصر و خبر آخر. شماره شعارهای انتخابات پارلمانی که دیروز در مصر برگزار شد از شب گذشته در این کشور آغاز شده است و احتمالاً نخستین نتایج آن روز دوشنبه اعلام خواهد شد. کیوان
ممنونم. تازه‌ترین خبرها رو از نوشین سید حسینی شنیدیم. بعد نیست یه نگاهی بندازیم ببینیم در صبحانه با خبر امروز در دقایق پیش رو دیگه چه گزارشایی رو میتونیم با هم بشنویم. در دقایق پیش رو یک رئیس جمهور سابق مهمان امروز صبح ماست در کنار صبحانه شما. ابوالحسن بنی صدر گریزی میزنه به خاطرات 30 سال پیش و اینکه چطور از ایران خارج شد. و کنسرت های تازه، نمایشگاه های تازه و البته بررسی گرون شدن بنزین و برق و گاز. توی دقایق باقی مانده از برنامه صبحانه با خبر، برنامه‌ای که تا ساعت 8:30 دقیقه از رادیو فردا پخش میشه. روز شنبه توی یک سخنرانی توی دانشگاه شاهد، مجتبی ذوالنور جانشین نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران یه بار دیگه حرفایی زد که باعث شد بسیاری از وبسایت‌های فارسی سخنرانیش رو منتشر کنند. آقای ذوالنور گفت که ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری در نظام جمهوری اسلامی در ایران که به دنبال حوادث دهه 60 برکنار شد و به فرانسه پناهنده شد، در اون سال فرار نکرده، بلکه نظام جمهوری اسلامی به آقای بنی صدر اجازه داده که از کشور خارج بشه. البته اینطور که به نظر میاد منظور آقای ذوالنور نبوده که تندروهای جمهوری اسلامی در اون زمان به بنی صدر اجازه رسمی دادند و ایشون با سلام و صلوات و بی‌دردسر از ایران خارج شده، چون خودش گفته که هواپیماهای نظامی که هواپیمای حامل آقای بنی صدر رو تعقیب کردند برای صحنه‌سازی بوده. خب واضحه که این حرفای آقای ذوالنور با روایت رسمی خروج ابوالحسن بنی صدر از ایران که در تمام این سالها گفته میشد تناقض داره. به همین بهانه بابک غفوری آذر زنگ زد به آقای بنی صدر تا از اون بپرسه که داستان چی بوده و توی همین اثنا اولین رئیس جمهور ایران درباره اون داستان چادر سر کردن هم پاسخ داده که شنیدنیه. ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور اسبق ایران:
دروغگو اولا کم حافظه می شود، ثانیا نمی دونه که تناقض میده، ثالثا عقل زورمدار نمی تونه بدون تخریب شروع کنه، با تخریب باید شروع کنه و توجه هم نمی کنه که با تخریب خودش شروع میکنه. مثل این آقای دروغگو که سوابقش هم بر همه معلومه است، از اون آدم کشای ردیف اول این رژیمه. حالا میگوید که اون رژیم خود گذاشته است که من از ایران خارج بشم. و اگر این طور بوده که شما خود گذاشتید، پس اون چون کشتن عده بیگناه رو اعدام کردید اونا به چه قاعده بود؟ میگوید که دوتا فانتوم هم اونا همین جوری بود، به اصطلاح واقعیت نداشت، تهدید بود. خب تهدید دیگه چرا میگردید؟ سالش هم گوید که من با چادر نماز از ایران گریختم، او را هم دادم به این دانشجوی گرامی توکلی که این رژیم به لحاظ استقامتش او رو گرفت و در جا هم مدعی شد که این با چادر نماز بخواسته فرار بکنه، دستگیر شده. خب که کسی نیست به این آقای روحانی بگوید که آخر با چادر نماز چجوری میشود وارد فرودگاه نظامی شد؟ فرودگاه نظامی حتی با لباس شخصی هم نمیشود وارد شد. اخشاسی را هم که کارت نداشته باشن راه نمیدهم. یکی از افراد همون نیروی هوایی کارت خودشو به من داده بود و من با لباس نظامی وارد اون فرودگاه شدم و سوار هواپیما شدم و آمدم به خارج.
آقای زنور گفته که حتی دو هواپیمای جنگنده هم که برای برگردوندن هواپیمای شما بلند شده بودن حالت نمایشی و ترفندی داشتن. آیا این هواپیمای جنگنده تلاشی برای برگردوندن هواپیمای شما انجام دادن؟
پشت به اصطلاح با بیسیم با خلبان ارتباط برقرار کردن و می گفتن که برگردید و الا با موشک می زنیم شما رو. و من چون اطلاع داشتم که در شب این فانتوم های ایران همچه امکانی رو ندارن، تنهایی به اون تهدید اونها نشد. به خلبان گفتم بی خود میگه، راه تو ادامه بده. راهش ادامه داد، از مرز خارج شد.
و به نظر شما چرا مقامات جمهوری اسلامی بعد از 3 دهه که همواره یک روایت دیگر از نحوه خروج شما از ایران ارائه میدادن و برای اون مانور میدادن، حالا میگوین که خود نظام در جریان خروج شما بوده و تلویحا اجازه خروج رو به شما داده؟
دلیلش باید از تحول در جامعه ایرانی و اینکه این جامعه به تدریج این سانسور رو داره میشکنه، واقعیت ها رو داره کشف میکنه، به دست میاره، میفهمه که اون زمان این کودتا کنندگان در خرداد شهست چه هدف هایی رو تعقیب میکردن و این 30 سال دوران سیاه خیانت و جنایت و فساد چه بر سر این مردم آورده. بنابراین خطی که در انقلاب ایران پیروز شد، خط استقلال آزادی و مردم سالاری، این خط داره در ایران قوت میگیره، قوت روزافزون. شما نبینید این آقای خامنه‌ای رفت قم، 54 نوبت پشت سر هم این از دشمن و خطر دشمن رو صحبت کرد و مسائلی که میگوید این مسائل رو دشمن ساخته. همین اخیراً هم خطاب به بسیج، این دموکراسی غربی رو به اصطلاح دست انداخت و روحانیون و قوم رو تهدید کرد که اگر چشلختی به این رژیم برسد دین و روحانیت به خطر میافتاده. این همه حالت وحشت و اضطراب که در این آقای خامنه‌ای پیدا شده از چه رو پیدا شده؟ این به شما میگوید چرا اینا شب و روز مسئله ای ندارن جز این که راجع به بنی صدر حرف بزنن. حالا یه روز یه دروغ میگن، فردا میگن اون افتاد از اعتبار، یه دروغ یه ذره این بر اون برش میکنن، دوباره طرح میکنن. چیز دیگه هم که در اختیار ندارن. دلیلش اینه.
صدای ابوالحسن بنی صدر رو میشنیدیم که در مصاحبه با بابک قفوری آذر داشت روایت خودش رو از خروج 30 سال پیش خودش از ایران توضیح میداد. اما یه بار دیگه میخوایم بریم به خاطرات گذشته و یه آهنگ قدیمی بشنویم. بنده بچه بودم توی وسط‌های دهه 60 و زمان جنگ و بمباران و گرفتاری‌های اون موقع، اگه اشتباه نکنم دبستانی بودم اون موقع، که یه نوار کاستی اومد از دوتا خواننده به اسم اندی و کروس که خیلی سریع محبوب شد. اسم آلبوم بود خواستگاری و از لس آنجلس اومده بود و طبیعتاً 6 و 8 بود و میشد باش توی جشن تولد رقصید. بله، از این آلبوم خواستگاری آهنگ اصلیش رو براتون انتخاب کردیم که اسمش هست خواستگاری. نوشه جان.
بزنی دست بزن گرفتن و میدونی مگه
آهنگ خواستگاری رو شنیدیم از اندی کروس. امیدوارم شما رو یاد خاطرات خوبتون انداخته باشه این آهنگ. بد نیست برگردیم به امروز دوباره، زمانی که داره طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا میشه. همه منتظر قسمت حساس این طرحند، اصلاح کردن قیمت ها. هی داره زمان اجرای اون قسمت عقب میفته و یه نگرانی هایی ایجاد شده که فریدون خاوند اقتصاددان در گفتگوی اقتصادی روزی که امروز من باهاش داشتم درباره این موضوع برامون توضیح داده.
اقتصاد روز.
خواهی خواهی صبح شما بخیر، امیدوارم روز خوبی شروع کرده باشید.
صبح شما بخیر.
بد نیست اول از همه بریم سراغ یکی از حساس ترین بخش‌های قانون هدفمند کردن یارانه ها که مطمئنم خیلی از مردم منتظرن ببینن بالاخره سرنوشت این داستان چی میشه. اونم طرح واقعی کردن یا اصلاح قیمت هاست که گویا باعث میشه بنزین و گاز و برق با قیمت های تازه‌ای ارائه بشن به مردم و همچنان ابهام وجود داره که کی قراره این اتفاق بیفته. فکر می‌کنید چرا این ابهام اون هم توی عرصه‌ای چنین مهم که با زندگی تک تک ایرانی‌ها ارتباط داره تا اینجا ادامه پیدا کرده و هنوز سرنوشت این داستان معلوم نیست؟
سوال خیلی سختیه. طرح هدفمند کردن یارانه ها که همطور که میدونید اواخر سال گذشته تبدیل شد به قانون، قرار بود اول سال جاری اجرا بشه ولی از همون اول تبدیل شد به یک کلاف سردرگم. هنوزم این وضعیت ادامه داره. آقای احمدی نژاد چند روز پیش در زنجان اعلام کرد که 90% این قانون اجرا شده، بقیهش هم با یک یا حسین اجرا میشه. منظور ایشون از این 90% حتما همون 81,000 تومان یارانه نقدی است که واریز شد به حساب هر نفر. ولی من فکر می‌کنم برخلاف گفته رئیس جمهوری اسلامی بهتره گفته بشه که شاید فقط 10% این قانون، اونم مرحله نچندان دشوارش، پشت سر گذاشته شده. اصل کار هنوز باقیه، یعنی مرحله‌ای که طی اون مردم قبضای برق و گاز رو بعد از حذف یارانه‌ها ببینن یا بنزین رو بعد از اصلاح قیمتش در جایگاه‌های توزیع این کالا خریداری بکنن. مرحله سختش اینجاست.
حالا قبلا قرار بود سوت اصلاح قیمت‌ها اول پاییز به صدا در بیاد. حالا یه سری شایعات هست و برخی منابع خبری در تهران میگن که اول زمستان امکان داره این اتفاق بیفته. چه کسانی بالاخره توی ایران توی نظام سیاسی جمهوری اسلامی میدونن که این قانون کی باید اجرا بشه و چجوریش؟
یعنی این که قانون زمان اصلاحش کی هست، افزایش قیمت‌ها تا چه اندازه، چه کالاهای مشمول اصلاح قرار میگیره، شیب افزایش قیمت‌ها چطوریه. چند روز پیش خبرگزاری مهر فکر میکنم حدس میزد که تنها 5 مقام ارشد جمهوری اسلامی در جریان این مسائل باشن. یکی خود آقای محمود احمدی نژاد، دوم معاون اول ایشون آقای محمد رضا رحیمی، همینطور شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد رضا فرزین که سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی باشه و آقای اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری. خب چه دلیلی داره که اینها پنهانکاری بکنن، زمان اجرای قانون رو اعلام نکنن؟ خوشبینا میگویند که این یک شگرد عمدی هست به منظور آماده کردن افکار عمومی و فراهم آوردن شرایط روانی برای انجام یک جراحی بزرگ. ولی بدبین ها برعکس معتقدند که عامل اصلی این وضعیت اختلافات درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی است و اینکه عناصر کلیدی در طیف مدیریت ارشد کشور دقیقاً بر سر چگونگی اجرای این قانون با هم اختلاف نظر دارن.
حالا اون قسمتی که فکر می‌کنم مردم همچنان منتظرن زمان اجرای طرح، می‌خوام بدونن که کی بالاخره بنزین و گاز و برق و اینا گران میشه. آیا امکان داره که این اصولاً اصلاح قیمت‌ها به سال آینده موکول بشه؟ سال آینده خورشیدی منظورم است.
من بعید می‌دونم که بشه تا سال آینده ثبت کرد، چون که از یک طرف تأخیر بیشتر اعتبار این قانون رو که تا حالا تا اندازه‌ای متزلزل شده بدتر می‌کنه و خانوارها و واحدهای صنعتی رو نمیشه بیش از این در بلا تکلیفی نگه داشت. از طرف دیگه تصمیم گیری در سایر زمینه ها بستگی داره به اجرای همین قانون هدفمند کردن یارانه. دو نمونه اجازه بدین سریع ذکر کنم. اول لایحه بودجه سال 1390 که باید در آینده خیلی نزدیک به مجلس تقدیم بشه و میدونیم که بودجه ارتباط تنگاتنگ داره با درآمد دولت از محل حاملای انرژی و در نتیجه قیمت بنزین و گاز و برق. دوم این که مذاکره بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگرا به زودی شروع میشه، مسئله‌ای که بلافاصله با چشمانداز تورم در ارتباط قرار میگیره، شاخصی که کاملا ارتباط داره با اصلاح قیمت‌ها در چارچوب همین قانون هدفمند کردن یارانه ها.
بسیار عالی. شنونده رادیو فردا که نگران هستید که قیمت کالاهای یارانه‌ای بالاخره چی میشه، اینطوری که فریدون خاوند اقتصاددان رادیو فردا بر اساس شواهد موجود داره به ما میگه، احتمال اینکه هر چه زودتر این اتفاق بیفته هست تا پیش از پایان سال جاری خورشیدی. حالا ما نمیخوایم سر صبحتون خبر بد بدیم، البته شاید هم خبر خوبی باشه، خبر بد یا خوبشو بعد نیست آقای خاوند در یک روز دیگه صحبت بکنیم، به ما بگید که آیا بالاخره این اتفاق خوبه برای اقتصاد ایران یا نه.
حتما.
با درود به شما، ممنونم از شما فریدون خاوند، خداحافظی. در ساعت 7:49 دقیقه شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. آخرین جلسه دادگاه نسرین ستوده روز یکشنبه برگزار شد و حکم این فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری قرار هفته آینده اعلام بشه. همینطور تا هفته آینده مشخص میشه که آیا قاضی پیرعباسی با لغو قرار بازداشت خانم ستوده موافقت میکنه یا نه. توی این دادگاه که چندین ساعت طول کشیده، همسر نسرین ستوده و وکلاش حضور داشتن. همکارم مانیا منصور در این باره گزارش تهیه کرده که برمی‌شنویم.
روز یکشنبه هفتم آذر دومین جلسه دادگاه نسرین ستوده وکیل دادگستری که حدود 3 ماه است در زندان اوین به سر می‌برد در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شد و قرار است حکم خانم ستوده یک هفته بعد اعلام شود. یک منبع آگاه که نخست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت وکلای نسرین ستوده در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم ستوده دفاعیات مفصل و خوبی را ارائه دادند، اما به نظر نمی رسیده که دفاعیات مورد توجه قاضی دادگاه قرار گرفته باشد. این منبع همچنین گفت قرار بود امروز قاضی دادگاه قرار بازداشت نسرین ستوده را بشکند تا این وکیل دادگستری تا مراحل بعدی رسیدگی به پرونده‌اش به خانه و پیش خانواده‌اش بازگردد، اما این اتفاق نیفتاد. نسرین ستوده فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات سال گذشته را نیز بر عهده دارد، 13 شهریور ماه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و تاکنون در زندان اوین به سر می‌برد. خانم ستوده تاکنون دوبار در اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب غذای خشک و تر زده است. در ماه‌های اخیر چند تن از وکلای زندانیان سیاسی خود بازداشت شده و یا به احکامی چون زندان محکوم شدند. در پی بازداشت نسرین ستوده، اعتراضات بین‌المللی و داخلی فعالان حقوق بشر، روشنفکران، اصلاح طلبان و بسیاری دیگر را برانگیخت. نسرین ستوده که مادر دو کودک خردسال است، تمامی اتهامات وارده را رد کرده و می‌گوید تنها به وظیفه قانونیش که دفاع از موکلانش بوده عمل کرده است.
تازه ترین تحولات درباره پرونده نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر رو شنیدیم از مانیا منصور و نوبت رسید به گفتگوی فرهنگی روز با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا. این گفتگو ساعتی پیش ضبط شد.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، صبح شما بخیر.
من به شما سلام میکنم، به شنوندگان عزیزم همینطور، و صبح شما و شنوندگان عزیز بخیر.
خیلی ممنون. آیه سرکوهی، تقریبا 2 هفته است ما مدام خبر داریم در مورد موفقیت‌های ورزشکارهای ایرانی تو عرصه جهانی. هنرمندان ایرانی در عرصه جهانی اخیرا خبر موفقیتی ازشون نیومده که ما بتونیم الان بگیم و حسابی
جلوی شما باشه. خوب هست که خوب شد شما برنامه رو با این سوال شروع کردین، چون جوابش به حال جواب مثبت هست و خوشحال کننده است. دو تا خبر دارم برای شما. یکی این که فیلم ماندو به کارگردانی ابراهیم سعیدی در بخش اصلی، یعنی در مسابقه اصلی 18 دوره جشنواره بین‌المللی تخصصی پولس کمریچ در شهر لودز لهستان روز سه‌شنبه 9 آذر به نمایش گذاشته میشه، چون این فیلم در بخش مسابقه پذیرفته شده. این جشنواره یک جشنواره تخصصی بسیار مهم هست و فیلمایی که به بخش مسابقه پذیرفته میشن فیلمایی هستن که بسیار ارزشای بسیار خوب دارن. این جشنواره از 6 تا 13 آذر ماه برگزار میشه. امسال 16 تا فیلم شرکت کردن و امیدواریم که این فیلم بسیار هموطن ما برنده بشه. یه خبر دیگه هم این هستش که آقای تاب بهانی، یکی از مجسمه هاش به نام درخت زندگی، در نمایشگاه 2 سالانه پکن که بسیار مهم هست در عرصه هنرهای تجسمی پذیرفته شده و به نمایش گذاشته شده و این هم هم خبر خوبی است از موفقیت یک مجسمه ساز و یک فیلم ساز.
یه خبر خوب دیگه هم داریم که سیف الله صمدیان عکاس سرشناس ایرانی اولین نمایشگاه انفرادی عکس خودش رو میخواد به مناسبت 85مین سالروز تولد احمد شاملو برپا کنه که مطمئنم هم طرفدارای عکاسی خیلی خوشحال میشن از شنیدنش، هم طرفدارای احمد شاملو. درباره این خبر میتونید برام بیشتر توضیح بدین؟
بله، این اتفاقا نخستین نمایشگاه انفرادی عکس آقای سیف الله صمدیان هست. عنوانش هست بامداد روز جمعه 12 آذر ماه در نگارخانه شماره 6 تهران افتتاح میشه، تا 22 آذر هم ادامه داره و وقت هست که از کسانی که به قول شما هم علاقمند به آقای شاملو هستن، هم علاقمند به عکاسی، از این نمایشگاه دیدن بکنن. و در این نمایشگاه که خب همونطور که شما گفتیم به مناسبت 85مین سالروز تولد احمد شاملو برپا میشه، 20 قطعه عکس سیاه و سفید شاملو هست در ابعاد 60 در 80. این عکس ها در سالهای 1370 تا 1372 در خانه احمد شاملو در دهکده پرویز کرج گرفته شده و بعد هم یک کاتالوگ چاپ میشه که این عکس ها در یک کاتالوگ چاپ میشه با یک مقدمه ای از عکاس و نوشته ای از همسر آقای شاملو، یعنی خانم آیدا.
و در کنسرت شب شمان چه قطعاتی اجرا میشه آقای سرکویی؟
بله، این کنسرت هم به مناسبت 200مین سالگرد تولد روبرت شومان، آهنگساز بزرگ آلمانی هستش و در 8 آذر در تالار وحدت برگزار میشه. قطعات کوارتت زرهی و قطعاتی که شومان برای پیانو ساخته قرار اجرا میشه.
و اخیراً خبر داشتیم که گروه موسیقی خونیا کنسرت شبی با خیام رو اجرا کرده و میخواد اجرا کنه. حالا بعد از کنسرت خبر اومده که گویا قرار تکرار بشه. درسته؟ کی میخواد برگزار بشه؟ کجا؟
بله، این کنسرت خوشبختانه در بار اولی که اجرا شد، یعنی در اوایل آذر ماه در تالار وحدت اجرا شد، با موفقیت و استقبال بسیاری روبرو شد. حالا قرار این کنسرت مجدداً به اصطلاح تکرار بشه در مؤسسه رد. این در 12 آذر ماه هست. درآمدش هم به نفع بیماران معلول جسمی به اصطلاح درآمدش به اون اختصاص پیدا کرده. خانم پری ملکی خواننده کنسرت هست و قرار است که تصنیف‌هایی مثل قافله عمر، می ناب، اسرار ازل، مرداب، لطفیار رو در دستگاه‌های راست پنجگاه، ماهور و آواز اصفهان بخونن. آهنگ‌ها را هم بهرنگ بقایی و جلال امیرپور سعید ساختن.
ممنونم فرج سرکویی، خبرهای فرهنگی رو با هم دیگه شنیدیم. من اینجا از فرج سرکویی خداحافظی می‌کنم و یه بار دیگه بعد نیست یکی دیگه از آثار گروه موسیقی خونیا رو در برنامه صبحانه با خبر امروز با هم بشنویم. آقای سرکویی خداحافظ.
من از شما شنوندگان خداحافظ.
به قطعه اسرار ازل رو شنیدیم از گروه خونیا که به سرپرستی پری ملکی کار میکنه و این اثری که داریم میشنویم همین الان هم بخشای زیر صدای من هست از جمله آثاریه که در کنسرت شبی با خیام گروه خونیا اجرا میشه که همونطور که در گفتگوی فرهنگی امروز شنیدیم یک کنسرت خیریه است. در فرصت باقی مونده بد نیست یادآوری بکنم که شما میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 تماس بگیرید و نظر خودتون رو درباره مسائل روز، درباره برنامه‌های رادیو فردا، درباره برنامه صبحانه با خبر اونجا بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. نظرات شما از رادیو فردا پخش میشه و اون قسمتی که در مورد برنامه‌های ماست طبیعتاً به ما خیلی کمک می‌کنه که این برنامه‌ها رو بهتر تولید بکنیم. ضمن اینکه میتونید با ما تماس بگیرید و بگید که دوست دارید چه ترانه هایی رو هر روز صبح در برنامه صبحانه با خبر بشنوید. 2042-02-21-12-41-13 شماره ایست که برای شما است. امیدوارم فراموش نکنید و همینطور تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا bidard.com آدرسیه که شما رو میتونه از شر فیلتر در اینترنت در ایران خلاص بکنه.